بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 227 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 103 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید: ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. این آیه بیانگر مسائل تحریم و تحلیل حیواناتی می باشد که انسانها از آنها استفاده می کنند، چه از لحاظ سوار شدن بر آنها به عنوان مرکب و چه به عنوان استفاده از گوشت و شیر و پشم و موی آنها. 4 نوع حیوان در این آیه ذکر شده که هر یک از این 4 نوع حیوان، حالا بحیره و صائبه و وسیله و حام، به گونه عرب جاهلیت آن را بر عموم مردم یا بر برخی از افراد جامعه حرام می کردن و این حیوانات را برای طواغیت و بت‌های خودشون رها می کردن و کسی حق استفاده از آنها را نداشت. در تفسیر بحیره گفته شده آن ماده شتر یا ماده گوسفندی که 10 تا بچه پشت سر هم به دنیا بیاره و همشون هم دختر باشه، یعنی ماده باشه، این میشه بحیره. و تفسیرات دیگر هم البته گفته شده آن حیوانات ماده که 2 قلو 2 قلو به دنیا میاره. صائبه یعنی رها شده در اصل در لغت، و به آن چطوری گفته میشه که چندین بچه به دنیا میاره در حالتهای مختلف و اونو دیگه رها میکنن، برای همین میشه صائبه. و وصیله به معنی وصل کردن فرزندان به همدیگر بدون انقطاع، یعنی پشت سر هم بچه دنیا میاره. 3 تای اولی ماده هستند، حالا یا ماده شتر یا ماده گوسفند. حام در اصل به شتر نر گفته میشه، به شتر نری که به علت نجابت آن فرزندان بسیار زیادی از کمر این حیوان به دنیا میاد. البته در نزد علما تفاسیر گوناگونی برای این حیوانات ذکر شده، ولی به صورت کلی چیزی که میتونیم بهش به صورت عموم و مشترک استدلال بکنیم، این 4 نوع حیوان که 3 تای اولیش ماده هستن و آخریش نر هست، حالتهای برتر در حیواناتی بوده در زاد و ولد، برتری داشتن، بهترین ها بودن و به همین علت و معمولا هم به عدد 10 وصل می شوند، یعنی 10 تا پشت سر هم به دنیا می آوردن. به همین علت اینها را انتخاب می کردن برای بت‌های خودشون و می گفتن این دیگه شتر یا گوسفند نجیبی است و از درجه والای برخوردار هست، پس این را قرار بدیم برای لات و عزا و هبل و دیگر بت‌هایی که در مکه و در اطراف مکه بودن و کسی دیگه دست به این حیوانات نزند. رهاش می‌کردند، آزاد می‌گشت. اگر شتر بود نه کسی سوارش می‌شد و اگر ماده شتر بود نه کسی از شیر آن می‌خورد و نه از پشم آن حیوان و موی آن حیوان استفاده می‌شد. هیچ کس دست به آن حیوان نمی‌زد، کاملاً ول می‌شد. و عرب جاهلیت این گونه استفاده‌ها را حرام می‌کرد. آیه نازل شد که ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الله متعال چنین حیواناتی و چنین تصنیف‌هایی در حرام بودن قرار نداده. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. ولی آن کسانی که کفر ورزیدند، یعنی عرب جاهلیت، با انجام دادن چنین کارهایی و کارهای مشابه آن در تحلیل و تحریم، بر الله متعال افترا میگویند و دروغ میگویند. یفترون علی الله الکذب، و این احکام را نسبت میدهند به الله متعال، در صورتی که هیچ دلیلی بر حرام بودن آنها وجود ندارد. و اکثرهم لا یعقلون، و اکثر عرب، عرب آن زمان قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم، لا یعقلون، عقلشون رو به کار نمیگیرن، استفاده نمیکنن، مسائل رو با عقل نمیفهمند. عقل دارن ولی از اون استفاده نمیکنن. و همیشه گفتیم کسی که چیزی رو داشته باشه و از اون استفاده نکنه مساوی است با کسی که آن چیز را اصلا ندارد. و در زبان فارسی هم ضرب المثل معروفی است که به جای نهادن چه زر بود چه سنگ بود فرقی نمیکنه. اونی که میخواد بذاره و ازش استفاده نکنه، نه خودش استفاده میکنه نه دیگران استفاده بکنن، چه انسان طلا بذاره چه سنگ بذاره، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. در عالم معنویات هم همچنین، انسانی که عقل داره و ازش استفاده نمیکنه و انگار نداره، انسانی که قدرت شنوایی و بینایی دارد و ازش استفاده مفید نمیکنه، انگار که ندارد، چه تفاوتی داره؟ اصل موضوع این آیه از لحاظ اعتقادی برمیگرده به این مسئله که چه کسی حق تحلیل و تحریم دارد، چه کسی حق دارد بگوید فلان چیز حلال است و فلان چیز حرام است، این حق مال کیست؟ آیا هر کسی از نزد خودش میتونه این کار را انجام بده و حلال و حرام تشکیل بده؟ هر چی خودش دوست داره بگه حلال، هر چی دوست نداره بگه حرام؟ خیر، چنین نیست. تحلیل و تحریم به نص قرآن کریم حق کسی است که خلقت را انجام داده باشد، چون در حقیقت در حلال و حرام ما از دیگر مخلوقات استفاده می کنیم و هم خود ما مخلوق هستیم و هم دیگر مخلوقاتی که از آنها استفاده می کنیم مخلوق هستند. پس مخلوق نمی تونه این کارها را انجام بده و این خالقه که مالکیت تحلیل و تحریم را به دست دارد. به همین دلیل در سوره اعراف فرمود الا له الخلق والامر، امر یعنی قانون گذاری شرعی که شامل حلال و حرام میشه و شامل مسائل عبادی میشه، از آن کسی است که خلقت را انجام داده. الخلق والامر کنار هم دیگه هستند. حالا سوال میکنیم آن کسانی که میان مانند مشرکین عرب چنین حیواناتی استفاده از آنها را حرام میکنن، میگن کسی حق ندارد از این حیوانات استفاده بکنه، حرامه، و این حکم حرام را نسبت میدن به رب العالمین، دروغ میگن. ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب، آیا اینها خلقتی انجام دادن، خالق هستن که به خودشون این حق را میدن که تحلیل و تحریم را انجام بدهن؟ در سوره یونس این مسئله به گونه دیگری مطرح شده. قل ارائیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. سوال میکنه الله متعال به پیامبر صلی الله علیه و سلم، دستور میده که بگه به مشرکین ارائیتم ما انزل الله لکم من رزق، این رزق روزی که الله متعال برای شما نازل کرده از آنها استفاده میکنید. و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، دستور زمر آمده برای شما از انعام یعنی آن حیوانات چارپایی که استفاده میکنید و میخورید که شامل شتر و گاو و بز و بره، حالا گوسفند بره بشه، این چهار صنف هستن، چهار دوتا نر و ماده میشه هشت صنف. ثمانیت ازواج برای شما نازل کرده که از آنها بره ببرید، از شیرش میخورید، از گوشتش میخورید، استفاده میکنید به عنوان بهیمت الانعام، حیوانات اهلی که در کنار ما زندگی میکنن و از گوشت آنها میخورید. قل ارائیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا، حد شما اومدید از بین این حیوانات حرام و حلال کردید، که تفصیلش تو همین آیه اومده، بحیره و صائبه و وسیله و حام. قل الله اذن لكم، ازشون بپرس آیا الله متعال به آنها چنین اجازه ای داده که این کار را انجام بدهند؟ یعنی یک دلیل شرعی، یک مستند، یک حکم الهی پشت این وجود دارد؟ ام علی الله تفترون، یا یعنی اینکه در غیر این صورت دارید دروغ میگید، نسبت دروغ به الله متعال میدهید؟ قطعا نسبت دروغ است. به همین دلیل در آیه بعدی فرمود و ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، ظن و گمان کسانی که به الله تعالی نسبت دروغ میدهند در روز قیامت چه خواهد بود؟ یعنی چه حجتی، چه بهانه‌ای، چه عذری، چه دلیلی خواهند داشت در روز قیامت؟ هیچ عذری ندارند. به همین دلیل در آیات زیاد در قرآن آمده که و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، یا فمن اظلم، به هر دو شکل اومده. چه کسی ظالمتر از آن انسانی است که نسبت دروغ به الله متعال بدهد؟ و این تحلیل و تحریم به نص قرآن کریم در آن نسبت دروغ وجود دارد. الله متعال حرام نکرده، اینا حرام میکنن. خب به چه مستندی، به چه دلیلی؟ و حتی بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم و منقطع شدن وحی، مسائلی که پیش میاد که در زمان پیامبر نبوده و حکم تفصیلی در قرآن و در سنت پیامبر نداشته باشد، برای حرام بودن آن باید عمومات شرعی وجود داشته باشد. مثلا سیگار در زمان پیامبر نبوده. خب امروزه از ما سوال بشه حکم سیگار چیست، میگیم حرام. خب چرا حرام؟ شما دلیل شرعی داری؟ میگیم دلیل تفصیلی برای سیگار نداریم، چون زمان پیامبر نبوده که حکم براش نازل بشه، ولی دلیل کلی شرعی وجود داره. و یحرم علیهم الخبائث، چیزهای خبیث و ناپاک رو پیامبر صلی الله علیه و سلم بر امت حرام میکنه. و هیچ کس در جهان وجود ندارد که بگه سیگار چیز پاکیه، همه میگن ناپاکه. پس یک دلیل شرعی داره، یک عمومیات کلی وجود داره که ما مسلمان ها بعد از وفات پیامبر، علمای ما وقتی حکم شرعی استخراج میکنن برای مسائلی که پیش میاد، استدلالشون به این مستندات کلی در دینه. و مسئله تحلیل و تحریم و حکم دادن به اشیا بر حلال و حرام بودن، یکی از خطرناکترین کارهایی است که بر عهده علمای امت هست، که اگر در این زمینه وقتی حکمی صادر می شود، این حکم از روی تساهل و از روی عدم دقت باشد، مسئول خواهد بود. امام ابن القیم در این زمینه کتابی تألیف کرده به نام اعلام یا اعلام الموقعین، یعنی آن کسانی که در دادن احکام شرعی به مسائل انگار از نزد رب العالمین دارن امضا میکنن پای این احکام، چون الموقع یعنی کسی که توقیع، یعنی امضا میکنه. این باید چه صفاتی داشته باشه، باید چگونه باشه؟ در این کتاب به صفات چنین انسانهایی پرداخته شده. یا اعلام، اگر بگیم اعلام یعنی اسم اون اشخاص رو میاره و چه کسانی بودن، و اگر بگیم اعلام میشه مصدر، یعنی باید چگونه باشند و چه صفاتی برخوردار باشند. این میشه مسئله تحلیل و تحریم در دین. پس مسائل روز وقتی ما میگیم فلان چیز حرامه و فلان چیز حلاله، خب باید برای حرام بودن دلیل بیاریم. برای حلال بودن که یک دلیل کلی عمومی وجود داره، والذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، اصل در اینه که اشیا حلاله. سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض، پروردگار آنچی که در آسمان ها و زمین وجود دارد را مسخر ما گردانده، در اختیار ما قرار داده و ما داریم از اون استفاده میکنیم. پس اصل بر حلالیته. و اگر بخوایم چیزی بگیم ممنوست و حرامه، باید دلیل شرعی براش وجود داشته باشه، چون داری از این اصل کلی خارجش میشه و اون یک مستثنا. خب ممکن اینجا سوال پیش بیاد که گاهی اوقات در طول تاریخ بوده که دولت‌ها برخی چیزهای حلال را بر امت ممنوع می‌کردند به دلایلی. حلال در اصل، مثلا گفته شده در زمان‌های گذشته تجارت نمک را ممنوع کردند، نذاشتن که مردم در نمک تجارت بکنن. یا گاهی اوقات ممکنه مثلا در صید ماهی، در صید برخی از پرندگان ممنوعیت ایجاد میشه. آیا این هم جزء همین احکام ممنوعیت تفاوت میکنه با حرام کردن؟ حرام کردن یعنی ما میگیم که این حکم الهی است، ولی ممنوع کردن یعنی من به تو اجازه نمیدم این کارو انجام بدی. بله حلال هست، صحبتی در حلال بودنش نیست، ولی بنا به یک مصلحت به تو اجازه این کارو نمیدم، نمیذارم این کار را انجام بدی. حتی نه در سطح یک دولت و کشور، ممکنه در کانون خانواده هم باشه. اعضای خانواده میخوان یک کاری انجام بدن، حلالم هست، پدر خانواده میگه من نمیذارم. این ایجاد ممنوعیته، تفاوت داره با حرام کردن چیزی. و ایجاد ممنوعیت بنا به مصلحت، یعنی با این ممنوعیت اون کسی که ممنوعیت ایجاد میکنه به دنبال مصلحت بزرگتری است برای افراد خانواده یا افراد جامعه. مثلا معروف و مشهوره که گاهی اوقات صید پرنده ها ممنوع است، امید ما یک بنا به یک مصلحت این کار صورت میگیره که پرنده در وقت جوگیری کشته نشه تا بر تعداد آنها افزوده بشه و انقراض صورت نگیره. خب به این نمیگن تحریم، به این میگن ایجاد ممنوعیت بنا به مصلحتی که برای همه واضح و آشکاره. یا مثلا گاهی اوقات میبینیم که برخی از قوانین ممنوعیت ایجاد میکنه که برای کسانی که برن بچه های گنجش رو کیلو کیلو مثلا از تو دونه بیرون بیارن، 20 کیلو، 30 کیلو، 40 کیلو، اون هر کیلوی بچه گنجش چند عدد میشه و شما داری اینگونه کشتار جمعی انجام میدی، خب چی باقی میمونه؟ طبیعت نیاز به این پرنده ها داره، پاکسازی انجام میدن در طبیعت. اگه ما نسل تمام جنبنده ها رو بخوام از روی زمین بر بکنیم با این کارمون، با این صید ناروا، خب چی باقی میمونه؟ چگونه تولید نسل صورت بگیره؟ پس این قوانین به این شکل تحریم نیست و کسی هم اسمش تحریم نمیذاره، اسمشو میذارن محدودیت و ممنوعیت، تفاوت داره و به رب العالمین هم نسبت نمیدن، نمیگن که این حکم الهیست. سپس در آیه بعدی فرمود و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، وقتی که به این گونه افراد گفته میشه که بیایید، تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، بیایید به سوی آن چیزی که الله متعال اونو نازل کرده، یعنی اونو بپذیرید، یعنی قرآن کریم، و به آن پایبند بشید و به دستوراتی که در این کتاب آمده عمل بکنید، و الی الرسول، و بیایید به آن چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به شما میگه هم پایبند بشید و اون کارها رو عملی بکنید. و این آیه دلالت بر اهمیت عمل به کتاب و سنت پیامبر میدهد که موجب سعادت و هدایت است، هر آنچه که در قرآن آمده و در سنت پیامبر آمده. الى ما انزل الله و الى الرسول، رسول چی میگه اون کارو انجام بدید. اهمیت سنت پیامبر و احادیثی که ما امروزه به آن عمل میکنیم شبانه روز، چه در مسائل عبادی محضمون، چه در تجارت و رفتار و کردارمون با دیگران، چه در خوابیدن و بیدار شدن و غذا خوردن و هر کاری که انجام میدیم، همش بنابر راهنمایی های پیامبر و رهنمودهای نبوی است. و خود این آیه باز بیانگر اهمیت این دوتاست و اینکه باید دعوت به سوی این دوتا باشد، نه به سوی عقل و منطق و فلسفه و قوانین بشری و این مسائل الله و رسول چی میگن؟ تا از اونها اطاعت بکن. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. قبل از اطاعت کردن از الله و رسول بعد اول بیایم سراغ این دوتا، بفهمیم بپذیریم بعد اطاعت بکنیم. چه جواب میدن؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ابراز بی نیازی میکنن، میگن ما نیازی به احکام الهی و پیامبر نداریم، ما اون چیزی که آباء ما یعنی پدران ما انجام میدادن و پدران من را بر آن عادات و تقالید یافتیم برای ما کافیست، حسبنا، بسمونه، دیگه چیز دیگه نمیخوایم. آنچنان که در سوره تغابون اومده که احساس بی‌نیازی میکنن و الله تعالی هم از آنها احساس بی‌نیازی میکنه، ابراز بی‌نیازی میکنه، یا واستغنا الله، الله به شما نیازی نداره، هر کسی که نمیخواد بیاد نیاد، سزای کارهاشو خودش میبینه. تا جایی که حتی پروردگار فرمود که اگر همه هم کافر بشن بازم هیچ خبری نیست، ان تکفروا انتم ومن في الارض جميعا، همه شماها و همه کسانی که در زمین هستن همه راه کفر رو در پیش بگیرن، یک دونه مؤمن هم نباشه، بازم پروردگار بی نیازه. و ان الله لغنی حمید، و بازم پروردگار ستوده است، حمید است، یعنی مورد حمد و ستایش است. اگر بخوام این مسئله رو تصور بکنیم، شما اگر به یک گوهر زیبا نگاه بکنی، یک گوهر بزرگ و زیبا، اگر این گوهر بدون اینکه کسی این گوهر را مورد وصف و ستایش قرار بده، همینطوری خودش خود به خود با اون صفات ذاتی که داره مورد ستایش، چه برسد به رب العالمین با اون اسماء و صفات کاملی که داره؟ اگر هیچ کس ذات الهی را مورد حمد و تقدیس قرار ندهد، به خودی خود با آن صفات ذاتی که دارد پروردگار محمود است، نیازی نداره کسی ازش تعریف و تقدیس بکنه. برای همین میگه که اگر بر بگردید و همه راه کفر در پیش بگیرید، به پروردگار ضرری نمیرسه. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. این آیه داره افکار باطل پدرها را میکوبد، آن کسانی که وقتی از آنها دعوت میشه که بیایید پایبند بشید به قرآن و به سنت پیامبر، میگه ما نمیخوایم، ما پدرانمون چی میگن، قبیله ما چی میگه. در این صورت اگر انسانی استدلال به قوانین قبیله بکنه بر علیه قرآن و سنت پیامبر، باید این جمله رو به او گفت: اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا، آیا اینها نمیدونن که پدرانشون هیچی نمیدونن، ولا یهتدون، و در راه هدایت هم نبودن. خب آن امتهایی که نسل در جاهلیت فوت کردند و دین پیامبر ابراهیم را منحرف کردند و به شرک کشاندند، آیا اینها چیزی حالیشون هست واقعا؟ اگر پروفسور هم باشی، اگر بالاترین مدارک تحصیلی هم داشته باشی و در معتبرترین دانشگاه های دنیا درس بخوانی و چیز یاد بگیری، بعد اون چیزی که یاد گرفتی تو را در مقابل الله متعال قرار بدهد و حکم الهی را رد بکنی، با کمال افتخار باید بهت بگیم که هیچی حالیت نیست، چون اگر چیزی بلد بودی این رفتار را با احکام الهی نداشتی و این علمی که تو کسب کردی همان علمیه که رسول الله از آن به الله تعالی پناه می برد. و اعوذ بک من علم لا ینفع، بارلاها از تو پناه میبرم به آن علمی که منفعتی نداشته باشه. اگر آن علمی که یاد گرفتی، خرج کردی، هزینه کردی، براش مدرک گرفتی، دکترا گرفتی، فوق دکترا گرفتی، پروفسورا گرفتی، تو رو به الله متعال نزدیک نکند، بلکه برعکس تو رو به ابلیس نزدیک بکند و از الله متعال دور کند، باید بگیم که هزینه‌ای که انجام دادی برای علمی است که به درد نمیخوره، پس تو چیزی نمیدونی. این علمت به درد خودت میخوره، به درد گمراهی میخوره. هر علمی که در دنیا محمود نیست. اگر تمام علوم خوب بودند، علمی مانند علم سحر کفر نبود. سحر هم یک علم بزرگیه، انسان کارهای عجیب غریب باش انجام میده، ولی کفره. اگر تمام علوم خوب بودند، پیامبر صلی الله علیه وسلم به الله متعال پناه نمی بره از آن علمهایی که به درد نمی خوره. پس هر علمی که انسان به آن استدلال بکنه، هر عرف و هر تقلید و هر باوری که انسان به آن استدلال بکنه تا حکم الهی را رد کنه و بگه من این برام کافیه، اون یکی رو نمیخوام، باید بدانیم که این علم علم نیست، چون در مقابل دستورات الهی قرار میگیره. و ما در قرآن میخوانیم که این الحکم الا لله، حاکمیت فقط از آن الله متعال است. حالا تمام کسانی که توی جامعه بر علیه احکام الهی موضع گیری میکنن و با احکام الهی می جنگن و سر ستیز دارن، هر چه باشن هیچی نمی دونن. حقیقتی است که بخواهن بفهمن یا نفهمن، چون اگر می دونستن در مقابل ذات الهی موضع گیری نمی کردن. کسی که آنها را آفریده، کسی که جهان هستی را آفریده، پادشاه جهان هستی است، این همه امکانات در اختیار ما قرار داده، باز از این امکانات بهره میگیریم بر علیه خودش، واقعا انسان نفهمه که این کارو میکنه. اگر شما به عنوان یک پدر در خانه برای فرزندت هزینه بکنید، کامپیوتر بخری، کتابهای گوناگون بخری، دفتر بخری، خودکار بخری، همه تمام وسایل آموزشی برای فرزندت بخری، خب دوست داری چه بشه وقتی این هزینه ها رو میکنی؟ دوست داری که فردا فرزندت از لحاظ علمی به گونه‌ای بشه که مورد رضایت خودت باشه. خب اگه این فرزند اومد از این امکانات استفاده کرد بر علیه تو، چه کارش میکنی؟ اعصابت به هم نمیریزه؟ بغض گلوی تو رو نمیگیره که من با دستهای خودم این فرزند رو به کجا رساندم، امکانات براش فراهم کردم، بر علیه خودم به کار برد امکانات من را؟ ولله المثل الاعلا، الله متعال این همه هستی به ما داده، خیلی نامردی انسان بیاد از این امکانات استفاده بکنه بر علیه ذات الهی. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیزی باعث شده که تو را در مقابل پروردگار بخشنده و کریمت فریب بدهد، بری راه شیطان رو در پیش بگیری؟ آن اللهی که الذی خلقک، تو را آفرید، چه کسی تو را آفریده؟ شیطان تو را آفریده؟ فسواک فعدلک، تو را مرتب و منظم آفرید، بازم میای در مقابل الله متعال قد علم میکنی؟ و الله قسم هیچ انسانی راضی نمیشه که به کسی کمک بکنه، دست انسانی رو بگیره، بعد از کمک همین انسان بر علیه خودش استفاده بکنه. هیچ کس راضی نمیشه. به اینا گفته میشه بیایید به سوی حکم الهی، میگن ما نمیخوای. خب نمیخوای چی میخوای؟ میگه قوانین پدری ما برای ما کافیست. داری قوانین پدری، قوانین باطل پدری را در مقابل حکم الهی قرار می‌دهی؟ انصافت کجاست؟ نعمت‌های الهی را نمی‌بینی؟ حالیت نیست که داری در مقابل چه کسی قد علم می‌کنی؟ آن کسی که تو در مقابلش قد علم میکنی انسان نیست، پدر تو نیست، برادرت نیست، خالق توست، کسی که تو را از هیچ آفریده و اگر تو را نابود بکند هیچ کس به دارتو نمیرسد. مواظب باش در مقابل چه کسی قد علم میکنی. سپس فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم، به خودتون اهمیت بدید، مواظب خودتون باشید، به خودتون بپردازید. به اصطلاح زبان عربی این اسلوب اسلوب اغراست، علیکم انفسکم، یعنی به خودتون اهمیت بدید، مواظب خودتون باشید، به خودتون برسید. با چه به خودمون برسیم؟ با ایمان و عمل صالح، برای خودمون توشه فراهم کنیم. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیت، اگر شما هدایت شدید، یعنی بعد از اینکه هدایت شدید، دیگه کسی که گمراه نمیتونه به تو ضرری برسونه، یعنی گمراهی اون شخص بر عهده شما نیست، شما مسئول گمراهی اون نیستی. آنچنان که در سوره بقره به پیامبر گفت ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، ای پیامبر تو در مورد کسانی که میرن جهنم مورد سوال قرار نمیگیری که چرا فلانی 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 رفتن جهنم. اگر ادای مسئولیت کرده باشی، دین را رسنده باشی، رسالات الهی را گفته باشی، دیگه این که کسی پذیرفته باشه یا نپذیرفته باشه مسئولیت تو نیست و گناهی بر تو نیست و در این زمینه مورد سوال هم قرار نمیگیری. اونجا در شأن پیامبر، اینجا در شأن عموم مؤمنین، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیت، معنی دیگر این آیه باز داره، اگر تو در راه هدایت قرار گرفتی اون کسی که گمراه است نمیتونه تو رو گمراه بکنه. به هر حال هیچ ضرری شخص گمراه نمیتواند بر انسان مهتدی وارد کند. حتما برای همتون تجربه شده که در جمع دوستانتون یا در جمع خانوادگیتون که با فکر شما مخالف هستن، هم مجلس شدین و آنها به شما فشار آوردن که بابا چه خبره فلان بهمان، و شما تمام اون کسان 10 نفر 20 نفری که دور شما حلقه میزنن تا بتوانن شاید به اندازه یک بند انگشت بر روی شما تأثیر بگذارن، بعد از 2 ساعت 3 ساعت حرف زدن شما از اون مجلس بیرون میای و احساس میکنی که هیچ تأثیری بر تو نگذاشت. چرا؟ چون یک انسان مهتدی از حمایت الهی برخورداره. آیه میفرماد لا یضرکم من ضل اذا اهتدیت، اگر واقعا راه هدایت را پیدا بکنی دیگه انسان‌های گمراه نمیتونن تو رو گمراه کنن، نمیتونن به تو ضرر برسن. در مورد پیامبر گفت و ما یضرونک من شیء، مخالفینت نمیتونن به تو یک ذره هم ضرر وارد بکنن. این ضرر چه ضرر ایمانی باشه، یعنی تو رو گمراه بکنن، و چه ضرر حسی و معنوی باشه. برای همینه که شیطان و جن، جنهای متمرد، اعتراف میکنن، میگن ما نمیتونیم در انسانهای مهتدی نفوذ بکنیم، امکانش برامون فراهم نیست. یک ساحری بود، خودم دیدم، صحبت میکرد، روسی بود، یک زن روسی بود، ساحر بود، میگفت که من بر انسان‌های غیر مسلمان به راحتی میتونم سحرمو اعمال بکنم، هیچ مانعی پیدا نمی‌کنم. ساحر بود، میگفت خصوصا نصرانی‌ها، یعنی مسیحی‌ها، به راحتی میتونم سحرمو بر آنها اعمال بکنم. ولی مسلمان‌ها، اونهایی که شلوول هستن به اسم مسلمان هستن، بر آنها هم نفوذ میکنن، ولی آن کسانی که پایبند به دینشان هستن و نماز میخونن، هر کاری میکنم تا حالا بر یکیشون نمیتونستم تسلط پیدا بکنم. حمایت الهی وجود داره، نمیتونن به تو ضرر برسن. الله میدونه که یکی از ماها که راه ایمان و هدایت در پیش داریم چقدر دشمن خارجی داریم که ما متوجه آنها نیستیم. شیاطین جن و انس متوجهشون هم نیستیم، از دشمنی اونها خبر هم نداره، ولی پروردگار برای اهل ایمان حمایت قرار میده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الهی خوف و حزنی بر آنها نیست. الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره. مورد بشارت الهی هم در دنیا و هم در آخرت هستند. در حدیث قدسی آمده که من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرف. هر کسی که باشه، جنی باشه، انسی باشه، یکی از اولیاء مرا مورد دشمنی خودش قرار بده، من با آن شخص اعلام جنگ میکنم. الله متعال وارد این جنگ میشه، تا این اندازه از بنده مؤمن و بلی خودش دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. آیه قرآن در سوره حج، پروردگار از انسانهای مؤمن دفاع میکنه. پس انسانهای گمراه هر کسی که باشن، حالا آیه فرمود من ضل، هر کسی که گمراه شد، حالا چه انسان باشه چه جن باشه، اینا نمیتونن به شما ضرری وارد بکنن. نترس که از این که شاید فلان شخص گمراه یا فلان جن گمراه بتونه به من ضرر برسونه، هرگز نخواهد توانست. اگر مؤمن واقعی باشی، الى الله مرجعكم جميعا، بازگشت همه شما به سوی الله متعال. و پیامبرم فرمود والله یعصمک من الناس، الله متعال تو را از مردم حفظ میکنه، در عصمت خودش قرار میده. الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، بازگشت همه به سوی الله متعال در روز قیامت. و الله متعال که در مقابل کارهایی که ما انجام دادیم به ما خبر خواهد داد. ینبئکم یعنی که جزای کارها شما را خواهد داد. خبر دادن در اینجا متضمن جزا و پاداشه، یا خوب یا بد، ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. اگر کار خوب کردی پاداش خوب میگی، اگر کار بد کردی پاداش بد میشه. به این اندازه برای این جلسه بسنده می کنیم. تا جلسه دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.